أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. خیر مقدم عرض می کنم خدمت همه شما عزیزان، برادران و خواهران ایمانی. به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. در ادامه شرح حکمت‌های نهج البلاغه شریف به حکمت 222 رسیدیم. و قال علیه السلام: من اشرف اعمال الکریم غفلته اما یعلم. وجود نازنین امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید یکی از با ارزشترین و با شرافتترین کارهای انسان کریم آن است که غفلت می کند از آنچه می داند، خودش را به تغافل می زند نسبت به اموری که از اونها آگاهی داره. خب حکمت در باب تغافل است. خیلی وقتها انسان چیزهایی رو می داند، ولی بنابر مصالحی، بنابر شرایطی که هست، باید چشم پوشی کنه، باید خود را به ندانستن بزنه. مصلحت و صلاح کار در همین ندانستن، از خود را به ندانستن زدن. حضرت فرمود انسان کریم انسانی است که بتواند آنچه را که میداند پنهان کند، طوری برخورد کند گویا اصلا چیزی نمیداند. و این یک اصل مهم تربیتی است که انشالله در موردش نکاتی رو عرض خواهیم کرد. مرحوم راوندی، قطب راوندی، در کتاب دعوات همین جمله حضرت را، همین مضمون رو داره، با یک تفاوتی. اونجا از امیرالمؤمنین روایت نقل میکنه که حضرت فرمود اشرف و خصال الکرم غفلت و که اما تعلم. شریفترین خصلت کرامت و کریم بودن این است که انسان تغافل کند. در حکمت 222 صحبت از اشرف اعمال کریم است. بالاترین عمل انسان کریم تغافل است. در اون جمله‌ای که در دعوات راوندی نقل شده صحبت از خصلت است و فرق بین خصلت و عمل خیلی زیاد است. در حکمت 222 فرمود شما اینطور عمل کنید کار شما تغافل باشه، ولی در اونجا داره شما خصلتتون، خلق و خوتون، عادت همیشگیتون این باشه. آنجایی که سزاوار است غفلت کنید، خود را به ندانستن بزنید، تغافل کنید. در واقع صحبت از خصلت یک مرتبه بالاتر و والاتر از عمل است. بعضی وقتا انسان یک عملی انجام میده، ولی این عمل دفعی است، یه بار از او صادر شد دیگه هم صادر نمیشه، تمام شد. ولی اگر چیزی تبدیل به خصلت شد برای انسان، این خصلت همیشگی است، همیشه همراه با او هست. عادت می کند به این که هرگز آنچه را که باید پنهان کند آشکار نکند، آبروی دیگران رو از بین نبره. حضرت در این حکمت 222 به یکی از آداب اخلاق اجتماعی اشاره میکنه. ما در مواجهه با دیگران، در مواجهه با مردم و اجتماع، باید یک آدابی را، یک اخلاق را رعایت کنیم. یکی از اون آداب و اخلاق همین بحث تغافل است. انسان آنجایی که سزاوار است، خودش را به نادانستن، به ندیدن و به نفهمیدن بزنه. خب همون چیزی که ما در فارسی هم میگیم، میگیم آقا شطور دیدی ندیدی؟ نه اینکه ندیدی، چرا، تو دیدی، متوجه هم شدی، ولی باید الان چشم بپوشی، باید طوری رفتار کنی گویا اصلا همچین چیزی برای شما اتفاق نیفتاده. در نامه 53 امیرالمؤمنین علیه السلام یک دستور بسیار مهم و اساسی به جناب مالک میده. حضرت فرمود که مالک انما اماد الدین و جماع المسلمین و العده للاعداء العامه من الامه. مالک ستون دین این مردمند. همون چیزی که ما خوندیم که ستون دین نماز است. حضرت فرمود ستون دین همین مردمند. همین هایی که مسلمان ها هستند، اجتماع مسلمین را به وجود میارند. اگر دشمنی خواست حمله کنه، ضربه بزنه، همین ها جلوش رو میگیرند. این مسلمانی که دشمن را سر جا بنشاند، اجتماع مسلمین را رقم بزند، این ستون دین است، نه ستون اجتماع، نه ستون حکومت، ستون دین. بعد فرمود که آقای مالک فلیکن صفک لهم و میلک معهم، گوشت با اینها باشه، دلت با اینها باشه، تمایلت به اینها باشه. نگاه نکن یه عده اقلیت بیدین پر سر و صدا چی میگن، حواست به این توده هایی باشد که در جنگ آمدن جان نثار کردن تا اسلام را، تا دین را، تا مرزها را حفظ کنن. به امور اینها، به خواسته های اینها توجه کن. فرمود ولیکن ابعد رعیتک منک و اشنعهم عندک اطلبهم لمعایب الناس. عرضم اینجاست مالک، نسبت به کسانی که دنبال آبرو بردن از مردمند، عیوب مردم را آشکار کنند، عیوب مردم را جار بزنند، نسبت به اینها به شدت بدت بیاد. متنفر باش از دوروبری هایی که دوست دارند اخبار و اطلاعات محرمانه مردم را به دست بیارند، آبروی مردم را ببرند. بعد فرمود فان فی الناس عیوبن، مردم بالاخره عیب هایی دارند، عیوب ظاهری، عیوب پنهانی، بعضی از اینها دوست ندارند عیب هاشون آشکار بشه، ناراحت میشن. فان الوالی حق من سترها، تو که حاکمی، تو که حاکمیت داری، سزاوارترین افرادی برای اینکه عیوب مردم را بپوشانی. بحث ما بحث تغافل است. بله مردم عیوبی دارن، ولی تو باید بپوشانی، طوری با اونها رفتار کنی گویا اصلا اونها عیبهایی ندارند. فلا تکشفن نما قاب انک منها، نسبت به اون عیوبی که پنهان است اونها رو آشکار نکن. فانما علیک تطهیر ما ظهر علیک والله یحکم علی ما قاب انک، شما بیا نسبت به عیوب مردم ستاریت به خرج بده تا خدا هم نسبت به تو ستاریت به خرج بده، تا اون اموری هم که تو دوست نداری آشکار بشه خدا اونها رو از چشم مردم پنهان کنه. حضرت فرمود مالک، اولا مردم عیبهایی دارد، ثانیا تو باید نسبت به عیبهای مردم بسیار بسیار ساتر باشی، پوشاننده باشی، و ثالثا اگر دوروبری های تو کسی خواست آبرو ریزی کنه، امور مردم رو آشکار کنه، این رو دور کن، تردش کن، منفور تو باشه، مبادا این گونه افراد در دستگاه حکومت تو بیان. علت این، ما باید تغافل داشته باشیم، اگر عیبی هم از مردم دیدیم این عیب را بپوشانیم. خب اگر کسی پرسید آقا ثمره تغافل چیست، تغافل کنیم که چی بشه؟ بالاخره طرف یه عیبی داره دیگه، این عیب رو بگیم، آبروش رو ببریم، همه جا اعلام کنیم، شاید خودش رو جمع و جور کرد، شاید دست از این عیب برداشت. این درست نیست، نه اینکه درست نیست، در بعضی از موارد چاره ای نداریم، اونجایی که کسی آشکارا داره گناه میکنه، آشکارا داره خلافی مرتکب میشه، چاره ای نیست، بعد آشکارا آبروی او رو برد که او سر جای خودش محفوظ. ولی بحث ما اونجاست کسی یه خطایی کرده، حواسش هم هست دیگران نبینن، یعنی هنوز یک حد و حریمی داره. ثمره تغافل سه تا چیزه، اولا سبب حفظ آبروی مردم میشه، حفظ آبروی مسلمان. آقا آبروی مسلمان مگر روایت نفرمود حرمت المؤمن اعظم من حرمت هذه البنیه، حرمت مؤمن از حرمت کعبه بالاتره. آبروی مؤمن اینطوریست، آبروی اگر کسی صرفا گفت اشهد ان لا اله الا الله، شهادت به توحید و رسالت داد، این مالش، جانش و عرض و آبروش محفوظه، کسی حق نداره آبروی او رو ببره. آبروی مؤمن از کعبه بالاتره. تغافل یعنی حفظ این آبرو. تغافل یعنی چطور اگر به شما بگن به کعبه بی حرمتی شده، یه عده‌ای میخوان کعبه رو خراب کنن، چطور ما عصبانی میشیم، غضب میکنیم، حمایت میکنیم؟ آقا این مؤمن از کعبه بالاتره، آبروی او رو باید حفظ کرد. تغافل یعنی حفظ آبروی مؤمن، یکی از ثمراتش اینه. ثمره دوم تغافل اینه که ببینید یه وقتهایی هست که بچه من داره خطای انجام میده، این خطا رو هم خودش میداند اشتباه از خطا است، یواشکی انجام میده، در پستو انجام میده، مراقبه که ما او رو نبینیم، یعنی هنوز یک حریمی قائل است، یعنی هنوز جسور نشده، تجری پیدا نکرده، جرأت بر گناه پیدا نکرده. اگر تو آمدی همین خطا رو آشکار کردی، پرده ها دیگه ریخته میشه، میگه حالا که همه فهمیدن آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب. رسما گناه میکنه، دیگه هیچ راهی برای بازگشت نیست. ولی همین که او دارد در پنهان یک کار خطا میکنه، یعنی هنوز احتمال برگشت هست، او هنوز یک حرمتی رو داره حفظ میکنه، هنوز یک لایه های از حجب و حیا بین شما و او، بین خانواده، بین جامعه و او برقراره. همینجا میشه انسان استفاده کنه، با تغافل، با خود را به نادانستن زدن و در این حال تذکر دادن. من گویا چیزی نمیدانم، ولی از یک دری، از یک بابی وارد میشم، یه نکته تذکر میدم. او خودش میفهمه که این پدر ما، مادر ما چیزی میدونست که اینطوری گفت، ولی همین که به روی ما نیاورد بزرگ منشی کرد، من هم دست از خطا بکشم. پس یکی دیگه، دومین ثمره تغافل، حفظ این حریم هاست. اگر حریم شکسته شد، طرف در جامعه گفت حالا که همه میدونن من گناهکارم، معتادم، دزدم، فلانم، پس بذار هر کاری خواستم بکنم، این میشه تجری، این میشه جسارت. ولی اگر ما حفظ کنیم او را، گناه میکنه، تغافل کنیم، مراقبت کنیم، خودش به ثواب، به رسیدن به مسیر درست نزدیکتره. و یک نکته دیگه، یک بحث دیگه هم اینجا هست عزیزان. تغافل باعث بزرگ شدن خود انسانه، عظمت پیدا میکنه. کسی که مدام گناه و خطای دیگران رو به روی اونها بیاره، تو داری خودت رو کوچک میکنی، داری حقارت برای خودت کسب میکنی. ولی کسی که تغافل کرد، داره بزرگ میکنه خودش رو، به خودش جایگاه میده. این حدیث امیرالمؤمنین علیه السلام رو من میخونم، دو بخشش مربوطه به بحثه، ولی بخش های دیگه هم خیلی زیباست، خیلی کاربردیه. بعضی از این بخش ها رو خدمت شما میخونم. حضرت فرمود ذلل اخلاقکم بالمحاسن، آقا اخلاقتون رو رام کنید برای خوبی ها. به طرف میگه آقا چرا فلان کار، میگه من اصلا اینطوریم، ولم کن من. آقا شما نمیشه که، اخلاق رو باید رام کرد. بله همه انسان ها دوست دارن، بله انسان ذاتش اینطوریه، جلوش آزاد باشه هر کاری خواست بکنه، بعد رام کرد این نفس رو. آقا من همینم که هستم. اشتباه، همینی که هستی که دلیل نشد که، حجت نیست در مقابل خدا. همینی که هستم هستم، خب جهنم میری. نه، تو باید اصلاح کنی خودت رو. ذللوا اخلاقکم بالمحاسن، اخلاقتون رو رام خوبی ها کنید. اگر خوب نیستید، بیاید خوبی رو در وجود خودتون ایجاد کنید. و قودوها الی المکارم، حضرت فرمود بکشید این اخلاق را به سمت خوبی ها، افسار بندازید گردن اخلاق بد، بگی تو باید بیایی به سمت خوبی ها، دل بخواهی نیست، به زور، به اجبار تو را میکشم، میبرم در مسیر خوبی ها. و عودوا انفسکم الحلم، خودتون رو به بردباری عادت بدید، عادت بدید. با یک بار و دوبار کار حل نمیشه، اونقدر تکرار تا خوش اخلاقی، تا صبر، تا حلم در وجود شما نهادینه بشه. بعد فرمود واصبروا علی الایثار علی انفسکم فیما تحمدون ان، آقا شما میخواید ایثار کنید، نفس با شما راه نمیاد، میگه بابا چه کاریه، خودت استفاده کن، خودت کیفشو ببر، چرا به دیگران میبخشی. حضرت فرمود جلوی این نفس بایستید، ایثار کنید، با این که نفس دارد مقابل شما قد علم میکند. حالا برسیم به این جایی که مد نظرم. حضرت فرمود ولا تداق الناس وزنن به وزنا، به وزن آیون سرک در کار مردم نکشید، دقت در کار مردم نکنید، ذره‌بین نگذارید روی زندگی مردم، بخواید تجسس کنید، عیوب اونها رو پیدا کنید. و عزموا اقدارکم بالتغافل عن الدنی من الامور، یکی از ثمرات تغافل بزرگ شدن خود انسانه. عزموا اقدارکم، قدر و منزلت خودتون رو بزرگ کنید، به تغافل، با تغافل کردن. یه امر کوچکی دیدی، یه امری دیدی که اصلا شأن و اندازه تو نیست، بخوای اینجا وارد بشی، تذکر بدی، آبروریزی بگذر، ندید بگیر، این خودت رو بزرگ میکنه، قدر و منزلت و جایگاه تو رو رفیع میکنه. بعد فرمود و امسکو رمق الضعیف به جاهکم والمعون اهله ان اجستم اما رجاه اندکم، خیلی جمله قشنگیست. حضرت فرمود وقتی کسی میاد از شما درخواستی میکنه، شما قدرتتون، توانتون، پولتون اینقدر نیست که مشکلش رو برطرف کنید، ولی بیایید بال و پر او را بگیرید، با آبروتون برید پیش دیگران رو بزنید، آبرو گرو بذارید تا مشکل مالی این آقا حل بشه. چقدر این جمله امروز کاربردی است. من از آبرو خرج کنم تا مشکل مالی دیگران حل بشه. خودم پول ندارم ولی آبرو که داری، جایگاه اجتماعی که داری، خرج کن. برای کجا نگه داشتی اینها رو؟ حضرت فرمود یه عده‌ای دارن میشکنن، یه عده‌ای دارن زمین میخورن. اگر تو زیر پر و بالش رو نگیری تمام شده، افتاده، زیر و پر و بالش رو بگیر. اگر میتوانی خودت مشکل رو حل کن، نمیتوانی آبروی رو بگذار، با آبرو برو مشکل دیگران. و باز برگشت حضرت به همین بحث تغافل، فرمود و تکرمو به تعامی ان الاستسقا، با چشم پوشی از تحقیق و تفحص و تجسس در امور کوچک و بی ارزش خودتون رو کریم کنید، قابل احترام کنید. اگر مدام سرک کشیدی در امور دیگران خودت رو بی ارزش کردی، ولی اگر یاد گرفتی تغافل کنی، چشم پوشی کنی، ارزش و جایگاه خودت زیاد میشه. سه تا ثمره داشت اینکه انسان تغافل کنه. اولا حفظ آبروی مؤمنه، ثانیا انسان وقتی که تغافل کرد داره حفظ حریم میکنه، از جسارت او جلوگیری میکنه، و ثالثا خود انسان بزرگ میشه. تغافل به این معنی نیست من خودم رو به نادانی زدم، اگر من بهش میگفتم بهتر بود، اونجا جایگاهم، نه، جایگاه تو وقتی بزرگ میشه که تو میتوانستی دیدی، طرف هم فهمید ولی ندیده گرفتی، بزرگ منش میشی، بزرگوار میشی. خب عزیزان، صحبت ما الان در باب غفلت است، در باب تغافل است. ما یه تغافل داریم، یه غفلت. بین اینها خیلی فرقه. تغافل یعنی خودت را به نادانی زدن، یعنی شما میدانی ماجرا چیز، کاملا آگاهی، ولی بنابر مسائلی فعلا به روی طرف نمیاری، این میشه تغافل. علم است ولی خود را به نادانی زدن. ولی یه وقت صحبت از غفلته، من نمیدانم، اصلا در اوضاع در باغ نیستم که چه خبره، نمیدونم بچه‌م داره به کجا کشیده میشه، اوضاع خانواده‌ام چیست. بعدم میگم حضرت فرمود تغافل. این تغافل نیست ها، فرق است بین تغافل و غفلت. غفلت آنجایی است که تو نمیدانی، تغافل آنجایی است که میدانی ولی بنابر مصالحی سکوت میکنی. در امور مهم، یه قاعده کلی، در امور مهم، در امور اساسی، در امور حاکمیتی اصلا تغافل جایی نداره. الان اوضاع گندم اینطور، اوضاع بنزین این، اوضاع فلان اینطوریه. خب مسئولین میگن آقا تغافل داشته باشید، شطور دیدی ندیدی؟ نه، این که نشد که. در امور اساسی، مثلا در اونجایی که بچه من نماز نمیخواند، خب این تغافل دیگه معنا نداره، تو باید بیستی آقا چرا نماز نمیخونی. ولی یه وقت صحبت از این است که نماز را آخر وقت میخواند، نماز رو بیحال میخونه، نماز رو با کاهلی میخونه، اینجا تو تغافل داشته باش، تو شطور دیدی ندیدی. در امور اساسی، در امور مهم نمیشه تغافل داشت. بچه داره خودش رو از پرتگاه میندازه پایین، شما بگو تغافل داشته باش، خب تلف میشه. ولی یه وقتی بچه داره فلان غذا رو میخوره دلش درد میگیره، تغافل داشته باش تا این سرش بیاد بفهمه بچشه، دفعه بعد دیگه دست بره. ولی اگه تو این مدام بخوای بهش تذکر بدی، این تذکراتو اثر سوء داره، حرف تو رو دیگه نمیشنوه. در نامه 53 امیرالمومنین به مالک فرمود مالک زع کل امرن موضعه و اوقع کل امرن موقعه، هر چیزی رو سر جای خودش بگذار، هر کاری رو، هر فضایی رو باید متناسب با اون چیزی که میخوای انجام بدی، قاطی پاتی نشه، به هم ریختگی، شلختگی معنا نداره. بعد فرمود و ایاک و تقابی اما تعنی بهیم ما قد وزهل العیون. مالک، اونجایی که مردم دارن میبینن یک مشکلی ایجاد شده، همه هم در جریان کار قرار گرفتن، انتظار عمومی از تو هست، افکار عمومی از تو مطالبه میکنه، تو بگو آقا ما اصلا نمیدانیم. سرت رو مثل کپش نکن زیر برف، مردم انتظار دارن، تو حاکمیتی، حاکمیت وظیفش مرتفع کردن مشکلات مردمه. مشکل ایجاد شده، آنقدر بزرگ است که توده های مردم هم در جریان واقعه قرار گرفته، حالا تو بگو نه چیزی نیست، ما که خبر نداریم، ما بی اطلاعیم. تغافل دیگه اینجا معنا نداره، این غفلت است. غفلت اصلا جایگاهی نداره. تو اگر میخواهی واقعا کاری بکنی، بدان، آگاه باش، حالا یه جاهایی صلاح بر این است تغافل کنی، تغافل کن، ولی ندانستن و علم نداشتن هیچ جایگاهی ندارد. نکته مهمی که اینجا محضر شما عزیزان عرض میکنم، شاید یکی از نکات مهم کلاس امروز همین بحثی است که الان میخوام خدمت شما عرض کنم. عزیزان، تقافل از صفات الهی است. خدا هم نسبت به ما همین کار رو میکنه. خیلی وقتها میشه ما خودمون که خبر داریم چی کاریم. خدا شطور دیدی ندیدی یه طوری با ما برخورد میکنه، گویا ما آدم های خوبی هستیم. گاهی باورمون میشه که ما آدم های خوبی هستیم. اینقدر بزرگ منشی میکنه، تقافل میکنه، خطای ما رو به روی ما نمیاره، ما باورمون میشه حتی خودمون که ما آدم های خیلی خوب علیه السلامی هستیم. خب ما هم از خدا یاد بگیریم. خدا نسبت به ما اینگونه برخورد میکنه، ما هم نسبت به بندگان خدا همینطور. من دو سه تا فقط نمونه و مثال برای شما بزنم. در یکی از ادعیه وجود نازنین زین العابدین امام سجاد علیه السلام میخوانیم، حضرت فرمود یا مولای انت الکریم العواد بالمغفره. امیرالمومنین در حکمت 222 فرمود از بالاترین صفات انسان کریم تغافل است. امام سجاد فرمود خدای من، مولای من، تو کریمی. کریمی، کریم انسانی است که تغافل کند. خدا کریم است. خب حالا که کریمی چی؟ العواد و بالمغفره. خدایا تو هی میبخشی، هی مکررن گناه ما رو نادیده میگیری. با این که میتونستی آبروی ما رو ببری، میتونستی نبخشی مچ ما رو بگیری، ولی دست ما رو گرفتی. خدا کریم است، چون کریم است نادیده میگیره، گناه گذشته را دوباره میبخشه. صد بار اگر توبه شکستی، هزار بار اگر توبه شکستی، بازا و هر بار خدا میپذیرد، گناه تو رو میبخشه. در یکی از اعمال مسجد کوفه داریم که فرمود اللهم انت انت و انا انا. خدایا تو که توی، به بزرگی و کرامت میشناسم، منم که منم، دست و پا شکسته، فقیر، حقیر، ذلیل، من یه همچین آدمی هستم. انت العواد بالمغفره، تو کسی هستی که مدام عود به مغفرت میکنی. با این که من و انل عواد به ذنوب، من هی گناه میکنم، هی بر میگردم دوباره خطا میکنم، ولی تو مدام نادیده میگیری، مدام میبخشی، پرونده اعمال ما را طوری سفید میکنی گویا اصلا خطایی درش نبود. خدای همچین صفتی داره. خدا ستار است، خدا غفار است، خدا تغافل دارد، نادیده میگیرد. ما هم نسبت به مخلوقات خدا این گونه باشیم. در دعاها هم زیاد این مضمون رو داریم که الحمدلله الولی الحمید الحکیم المجید الفعال ما یرید علام القیوب ستار العیوب. خدا همه چیز را میداند، غیب را میداند، آشکار را میداند. در خلوت چه کردی، در جلوت چه کردی، در ذهنت چی گذشت، چی در دل پنهان کردی، دنبال یه وقتی زمان مناسبی برسه عملیاتیش کنی، همه را میداند. ولی ستار العیوب هم هست، همون چیزی که تو در دل داری زشتم هست را همون رو میبخشه، همون رو نادیده میگه. من این دعایی که بعد از زیارت امام هشتم علی ابن موسر رضا هست، همینجا دعا میکنیم، از خدا طلب میکنیم به زودی زود توفیق زیارت حرم مطهرش نصیب هممون بشه. بعد از زیارت حرم امام رضا یه دعایی هست، دعای بعد از زیارت، بسیار بسیار دعای عجیبیست، دعای پرمضمونیست. یه بخشش اینه، عرض میکنیم سیدی لو علمت الارض به زنوبی لساخت بی. خدایا مولای من، اگر زمین می دانست من چه گناهانی انجام دادم مرا فرو می برد. او الجبال لحدتنی، اگر کوها می دانستن گناهان من چیه مرا در هم می شکستن. او السماوات لختتفتنی، آسمان ها می دونستن من چه کارم مرا می دزدیدن، می رو باییدن که اصلا روی زمین دیگه من نباشم، از بس گناهان من زیاد است. او البحار لاغرقتنی، دریاها اگر می دانستن مرا غرق می کردن. تو می دانستی، خوب هم می دانستی، بهتر از زمین و آسمان و دریا و کوه می دانستی، با این همه نادیده گرفتی، با این همه مرا حرم امام رضا راه دادی. خدایا تو ستاری، تو تغافل داری. خب وقتی خدای ما تغافل دارد، نادیده میگیرد، گناه را می بخشد، مبدل سیئات به حسنات است، من و شما همینطور باشیم. عیسی ابن مریم سلام الله علیه فرمود برادرم موسی آمد، ان موسی کلیم الله امرکم الله تحلفوا بالله تبارک و تعالی کاذبین. موسای کلیم آمد به مردم گفت شما قسم دروغ به خدا نخورید. من عیسی انا آمرکم الله تحلفو بالله کاذبین ولا صادقین. من عیسی ابن مریم آمدم یه پل ماجرا رو بردم بالا، گفتم قسم راست و قسم دروغ نخورید به خدا. موسی گفت فقط قسم دروغ نخورید، من میگم قسم راست هم به خدا نخورید، خدا را صرف این امور دنیا نکنید. همه امور همینه. موسای کلیم هرچه گفت، حضرت عیسی دین جدید یک پله رفت بالا. حالا شما این جمله را که دروغ نگید، قسم دروغ نخورید، قسم راست نخورید، رسول مکرم فرمود تخلقوا به اخلاق الله. من آمدم به مردم گفتم برید بالا، اخلاق شما اخلاق خدایی بشه. اگر خدا تغافل دارد تو هم تغافل داشته باش، اگر خدا مغفرت دارد تو هم مغفرت. این دیگه مرتبش چیزی بالاتر از بقیه ادیان است، کاملترین و جامعترین ادیان است. عرضم این شد ما هم متخلق به اخلاق الهی بشیم. خدا بخشید، خدا نادیده گرفت، خدا تغافل کرد، ما هم در مواجهه با مردم همین طور باشیم. این حدیث رو سابق از وجود نازنین امام صادق خدمت شما خوندیم. امام صادق از پدر بزرگوارش امام باقر روایت نقل میکنه که حضرت فرمود اکثر اهل الجنه البلح، بیشترین اهل بهش انسانهای ابلهند. راوی میگه من عرض کردم آقا ابله یعنی چی؟ این دیوانه ها، یعنی اینهایی که خدا عقل بهشون نداده اینا میرن بهش، اکثر اهل بهش دیوانه ها هستن. حضرت فرمود نه، الذین یتغافلون اما یکرهون یتبالهون، کسانی که خودشون رو به غفلت میزنن، تغافل میکنن، خطا و اشتباهی از کسی میبینه به روش نمیاره، آبروش رو نمیبره، میگذره، شطور دیدی ندیدی، بهشت برای اینهاست. اکثر اهل بهشت کسانی هن که این تغافل رو دارن. تغافل مرتبه بهشتی کردن ماست، ازش غافل نشیم. در امور تربیتی هم به این بس به شدت اهتمام شده، توجه شده. یکی از اموری که در تربیت فرزند، در تربیت متربی، دانش آموز، دانشجو خیلی مهمه اینه که شما اون حریم را، اون حرمتها رو حفظ کنید. چطور؟ با تغافل. میبینه بچهش داره سیگار میکشه، خیلی هم ناراحته، ولی به جای اینکه به رو بیاری، آبرو ریزی کنی، دفعه بعدی او بگه بابام که فهمید دیگه چه کاری پنهان کاری کنه، رسما گناه کنه، به جای اینکه به این مرتبه برسه تغافل کن، خودت رو به ندیدن بزن، از در دیگری، از مسیر دیگری غیر مستقیم بیا بهش بگو این تذکر را، این کار خطاست، این کار اشتباهه. دوستانش رو برای او، شرایط را، محیط را طوری فراهم کن که او بفهمه مد تو میدانی، ولی هرگز ابراز نکن. این ابراز نکردن تو خودش یک مرتبه از بحث تربیته. خب بریم سراغ مطلب بعدی. دو تا نکته در ذیل این حکمت عرض میکنم، مطالب بیشتری بود که دیگه میگذرم، وقتمون نگذره. نکته اول، حضرت فرمون من اشرف اعمال الکریم غفلته اما یعلم. من اشرف اعمال الکریم، معلومه که انسان کریم صفات و ویژگی ها و افعال زیادی داره، خصلت های زیادی داره، بالاترینش غفلته. از بقیه هم غفلت نکنیم ها، انسان کریم باید مجموعه ای از خوبی ها باشه، یکیش تغافله، ولی امور دیگه هم هست. مرحوم مقنیه رضوان الله علیه می فرماید للکریم حسناتون، آدم کریم حسنات زیادی داره، منها التواضع لمن هو دونه، آدم کریم نسبت به کسی که از خودش پایین تره تواضع داره. او از تو پایین تر، از درجه علمیش، معنوی، سنش، هر چی میخوای بگو، ولی برای او تواضع کن، تو کریمی. ولی حلم ان سفیه، با در مواجهه با انسان نادان حلم و صبر و بردباری به خرج میده. افضلها تجاهل عیوب الناس، ولی بالاترین صفتی که انسان کریم دارد همین قفلت کردن از خود را به ندیدن زدنه. پس نکته اول، حضرت فرمود بالاترین صفت کریم این است، ولی انسان کریم صفات فراوان دیگری هم داره، از اونها نباید قفلت کنیم. نکته دوم، خب حالا این آقای کریم چیست؟ چیست؟ چه صفاتی داره؟ این انسانی که شما گفتید بالاترین صفتش تغافله، بقیه صفاتش چیست؟ در روایات ما مخصوصا در کتاب شریف قرر الحکم در مورد انسان کریم صفات و ویژگی های فراوانی گفته شده. من چند مورد رو خدمت شما عرض می کنم. یکی از صفاتی که برای انسان کریم گفته شده، کریم کسی است که خودش رو محروم می کنه تا دیگران در رفاه باشند. پیامبر فرمود مردم چهار گروه هستند: سخی، کریم، بخیل، لئیم. انسان فسخی الذی یأکل و یعطی. آدم بخشنده کسی است که خودش میخوره، رستورانش رو میره، فرشش آنچنانی، مبلش آنچنانی، حالا اضافه مازاد مالش رو به دیگران هم میده، هم خودش خوب زندگی میکنه در رفاه، هم دیگران رو دستشون رو میده. این انسان سخی خیلی خوبه. بالاتر از سخی کریم است الذی لا یأکل و یعطی. کریم خودش در سختیه، در رنج، نمیخوره، لباس خوب نمیپوشه، رنج و زحمت میکشه، ولی دست دیگران رو میگیره. انسان کریم فقط تغافل نداره، خودش رو به رنج میندازه تا دیگران در رفاه باشن. فرمود انسان بخیل کسی است که یأکل ولا یعطی، خودش میخوره به دیگران چیزی نمیده. و لئیم و پس کسی است که لا یأکل ولا یعطی، نه خودش میخوره نه به دیگران چیزی میده. این دیگه بدترین افراد است. بهترین افراد کریم است، خودش نمیخوره تا دیگران در رفاه باشند. بدترین افراد لئیم است، نه خودش میخوره نه به دیگران چیزی میده. پس یکی از ویژگی های کریم اینه، انسان کریم کسی است که خودش را محروم میکنه تا اطرافیان به رفاه برسند. دومین صفت، یکی دیگه از صفات انسان کریم اینه که کریم دست میگیره ولی دست دراز نمی کن. خیلی روایت عجیبه. در قرر الحکم فرمود الکریم ازا ایسر اسعف و ازا اعسر خفف. دو تا معنا برای این حدیث، برای این جمله حضرت هست، هر دوتا رو عرض می کنم. معنای اول، کریم کسی است که وقتی دستش بازه، وقتی اوضاع مالیش خوبه، این به مردم میده، کرامت میکنه، اصلا نمیگه تو دوبار از من پول گرفتی، من که ماه قبل به تو داد، بابا چه خبره، هر روز دم خانه من. میبخشه، کرامت میکنه. انسان کریم وقتی دستش بازه اینطوری کرامت میکنه، حتی اون وقتی که وضع مالیش بد شد ازا اعسر خففه، یهو مواجب دیگران رو قطع نمیکنه. یه دفعه نمیگه آقا دیگه تمام شد، مردم فشار بهشون میاد، روی پول تو، روی این انعامی که تو میدادی حساب باز کرده بودن، کمش میکنه، آرام آرام تمام میکنه، با اینکه خودش در مشقت و در مضیقه است، ولی اینطوری آرام آرام مردم رو منقطع میکنه. انسان کریم. معنای دوم اینه، انسان کریم در وقتی که اوضاعش خوب باشه، وضع مالی خوب باشه، میبخشه. وقتی که وضع مالیش بد شد، وقتی که به عسر و حرج افتاد، دست دراز نمیکنه. نمیگه آقا ما این همه به دیگران پول دادیم، حالا یه بارم ما چیزی میخواییم، مردم وظیفه شونه. نه، تو هر چه بخشیدی برای خدا بخشیدی، دست دهنده داره ولی چیزی نمیگیره. هر دو معنا لطیفن. انسان در موقع بخشش ببخشد، وقتی هم که وضعش بد شد آرام آرام مردم را، فقرا را منقطع کنه. نکته دوم، در وقتی که داری ببخش، وقتی نداری طلبکار نباش، انتظار نداشته باش، نگو من اینقدر بخشیدم حالا باید اونها ببخشن. این کرامت و بزرگمنشی توست. از ویژگی ها و صفات دیگری که برای انسان کریم در روایات نقل شده اینه که کریم در هنگام قدرت عفو میکنه، زورش میرسه، قدرت داره، تواناییشو داره، اونجا جای عفو کردنه. نه وقتی که تو سری خور بود و زورش نمیرسید و توان نداشت بگه آقا من عفو کردم، تو کاری دیگه نمیتونستی بکنی. عفو آنجای شیرین است که قدرت داشته باشی. الکریم ازا قدره صفحه. انسان کریم وقتی که قدرت دارد میبخشد. این نشانه یک کرامته، این نشانه بزرگمنشی است. یکی دیگه از صفات انسان کریم اینه که نسبت به همسایه‌اش خیلی حواسش هست، اکرام میکنه، احترام میکنه، مبادا کسی مشکل داشته باشه، حرمت همسایه را خیلی داره. الکریم یعب الار و یکرم الجار. انسان کریم از آر و ننگ دوری میکنه، بگم فلان کار رو بکن، ولی بالاخره یه ذره زشته دیگه، میگه نمیخوام. میلیاردها پول هم به من بدید من حاضر نیستم. از ننگ و آر و زشتی فراری است، ولی نسبت به همسایه مهربان، دستگیر، رؤوف. اگر همسایه هم اذیتی، آزاری، مشکلی ایجاد کرد، این با کرامت برخورد میکنه، بزرگ منشی میکنه، میبخشه. یکی از ویژگی های کریم نوع مواجهه او با همسایه هاست. مطلب بعدی، کریم قبل از سوال عطا می کند. بعضی ها هستن میگن که آقا فلانی دخترش دم بخته، داره جهیزیه تهیه میکنه، اوضاعش سخته، میگه حالا هر وقت به ما گفت ما هم کمکش میکنیم، منتظره دیگران درخواست کنن این چیزی بگه. این خیلی ارزش نداره. ارزش آنجاست که تو قبل از آن که بهت بگن، ازت درخواست کنن، خودت وارد گود بشی. آقا مشکل من میدونم شما دختر دم بخته. میگه نه آقا حالا ما نمیخوایم، نیاز. بگو نه حالا این پول دستت باشه، ما فعلا نیاز نداریم، هر وقت داشتی به ما بده. خوشحال میشه. انسان کریم قبل از این که از او درخواست کنن، او میبخشد، نعمت را به دیگران میده. الکریم من سبق نواله ساله. کریم کسی است که قبل از درخواست عطا کرد، رفت، اصلا کار به اونجا نرسید. یه شاعری در مورد وجود نازنین کریم اهل بیت امام مجتبی علیه السلام میگه ندهد فرصت گفتار به محتاج کریم، گوش این طایفه آوای گدا نشنیده است. اصلا کریم کسی است که فرصت گفتار به تو نمیده، اجازه نمیده تو درخواست مطرح کنی. ندهد فرصت گفتار به محتاج کریم، گوش این طایفه آوای گدا نشنیده است. گوش این طایفه اهل بیت قبل از این که ما چیزی رو بخوایم بیان کنیم، اونها به ما عنایت کردن. جمله پایانی هم علی علیه السلام، امیر المؤمنین علیه السلام، کسی است که در بین دشمنان به کرامت معروف است. در بین مخالفین امیر المؤمنین کریم نام گرفته. مرحوم ابن شهرآشوب مازندرانی در جریان جنگ احزاب، جنگ خندق، وقتی که اون تقابل امیر المؤمنین با عمرو بن عبدود را مطرح میکنه، خب بزرگ لشکر کفار بود دیگه، عمرو بن عبدود آمد از خندق پرید این طرف. حالا ماجرا رو میدونید، پیامبر سه مرتبه فرمود چه کسی است که با او به جنگ، هر سه مرتبه امیر المؤمنین قیام کرد، رفت مقابل. امیر المؤمنین فرمود عمر، من شنیدم تو اگر کسی ازت درخواستی داشته باشه اجابت میکنی. گفت بله اینطوریه. گفت سه تا درخواست ازت دارم. یک، ایمان بیار، موحد شو. عمرو بن عبدود گفت نه، من موحد نمیشم، من نمیتونم به دین شما بیام. حضرت فرمود دو، برگرد، نگذار کار به جنگ بکشه. گفت نه، برای من زشته بخوام برگردم. حضرت فرمود خب از اسب پیاده شو. امیرالمومنین سنی نداشت اونقدر، او هم مثلا یلی بود برای خودش، پیاده شو که ما یه تفاهمی، یه هموزن بشیم، بالاخره بتونیم با هم بجنگیم. گفت باشه، طوری نیست، این درخواست رو قبول کردم. از اسب پیاده شد. حالا اینجا رو میخوام بگم، عمرو بن عبدود به امیرالمومنین میگه انی لاکره ان اقتل الرجل الكريم مثلك. من خوشم نمیاد که یه شخصیت کریمی مثل تو را از پادر بیارم. حضرت فرمود ولی من در مواجهه با کفار خیلی دوست دارم، انسان کافری که دیگه هیچ راه برگشتی نداره، او را از پادر بیارم. عرضم اینجاست، علی علیه السلام در اون سالها که در محضر پیغمبر جوانی بود، حتی پیش دشمنان به کرامت معروف بود. برای ما که شیعیان امیر المؤمنینیم، دوستداران و عاشقان امیر المؤمنینیم، زشت است اگر عمری از ما بگذره و این مرتبه کرامت نرسیم. خدا انشاءالله همه ما رو موفق کنه عامل به فرمایشات اهل بیت و امیر المؤمنین باشیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکر از حضور همه عزیزان، انشالله که در پناه